ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی در اون طرف استودیو شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در پروگرام صحت و سرمایه زندگی دکتر احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله مهمان ما هستند. شما می توانید که به این شماره از طریق واتساپ تماس بگیرین و در برنامه سهم بگیرین. 420-2211-2-4601 شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، 420-2211-2-4601. قبل از پروگرام هفتوار صحت و سرمایه زندگی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. نشر کلیپ صوتی منصوب عبت الله آخونزاده رهبر طالبان در مدرسه در قندهار. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و ناموبیا آغاز و ادامه دارد. نشست سران 20 کشور دارای اقتصاد بزرگ در روم درباره تغییر اقلیم. تفصیل اخبار. به اساس گزارش خبرگزاری های جهان، ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان دیروز شنبه در یک مدرسه در شهر قندهار ظاهر شد و سخنرانی کرد. او از زمانی که در سال 2016 میلادی به حیث رهبر طالبان تعیین شده در منظر عام ظاهر نشده و تا پس از تسلط طالبان در افغانستان هم در ملای هام ظاهر نگردیده است. او در این پیام ویدیویی گفت: به اساس گزارش ها ملا عبت الله در سخنرانیش در مدرسه دارالعلوم حکیمیه به روح شهدای طالبان دعا کرد و از خداوند به مردم رنج دیده افغانستان که در 20 سال گذشته به گفته او با کفار و ظالمان جنگیدند استدعای پاداش کرد. از مراسم سخنرانی او در قندهار ویدیو یا عکس منتشر نشده و تنها یک کلیپ 10 دقیقه‌ای صوتی از او منتشر گردیده است. آخونزاده با اون به عوض ملا اختر محمد منصور به مقام رهبری طالبان تعیین شد. ملا منصور در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین امریکا در مرز میان ایران و پاکستان کشته شد. بازی کرکت بین تیم‌های افغانستان و ناموبیا در ابوظبی امارات متحده آغاز شده و در حال حاضر تیم کرکت افغانستان توپ‌زنی می‌کند. تا همین لحظه تیم کرکت افغانستان 55 رنز به دست آورده. این بازی ها به سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره ادامه دارد. امارات متحده عربی و عمان میزبان این بازی ها است. افغانستان تا کنون 2 بازی را در این جام انجام داده که در مقابل پاکستان مغلوب و با تفاوت زیاد بر تیم اسکاتلند پیروز شده است. افغانستان در گروه خود 3 نومبر در برابر هند و 7 نومبر با نیوزیلند مسابقه خواهد داشت. در حال حاضر اصغر افغان عضو تیم ملی کرکت افغانستان و کپیتان سابق این تیم کنارگیریش را از مسابقات بین‌المللی اعلان کرده. او ناوقت دیروز در پیام در صفحه فیسبوک خود گفته که بازی امروز در برابر تیم ناموبیا احتمالاً آخرین بازی بین‌المللی خواهد بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یک شنبه نشست دو روزه شان را به پایان می رسانند. قرار است که آنها اعلامیه مشترکی را صادر کنند که تعهد معنادار درباره مقابله با تغییر اقلیم را در بر خواهد گرفت. اما تا دیروز شنبه مشخص نبود که آیا اعلامیه مشترکشان و وعده قطعی درباره حفظ گرمای زمین با 1.5 درجه سانتیگراد خواهد بود یا نه. یک مقام ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که اشتراک کنندگان درباره کربن زدایی سکتور برق نظر مثبت داشته است. فیصل بن فرعون وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش با ایران 4 دور گفتگو را برگزار کرده اما در پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته. او دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات در فضای خوب برگزار شد اما در حال حاضر در مراحل ابتدایی قرار دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که گفتگوها با ایران نتیجه قابل لمس داشته باشد. روابط دو کشور در سال 2016 میلادی پس از آن خیلی پرتنش شد که بر سفارت سعودی در تهران هم دستورت گرفت. و مقام های یمنی از کشته شدن 12 تن در انفجار در شهر عدن خبر می دهد. با گفته مقام ها انفجار که دیروز در نزدیکی پوسته امنیتی بیرون میدان هوایی عدن رخ داد 11 زخمی هم بر جا گذاشته. علی الخطیری سخنگوی شورای انتقال در جنوب یمن گفته که حادثه در نتیجه بمی که در اثر جاسازی شده بود که در موتر جاسازی شده بود رخ داد. با گفته او غیر نظامیان به شمول کودکان در حادثه کشته و زخمی شدند. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان عزیز سلام. به برنامه این ساعت یا این هفته صحت و زندگی خوش آمدین. دکتر احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله مهمان برنامه هستند و قسمی که در آغاز پروگرام اعلان کردیم با شماره 420-2211-4061 از طریق واتساپ شما تماس گرفته میتونین و میتونین در برنامه سهم بگیرین. دکتر راسخ به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو صدای آزادی.
دکتر صاحب، کدام بیماری ها در موسم کنونی خزان بیشتر شایع است و طرق تداوی و وقایه از آنها چیست؟ بفرمایید.
طوری که همتنان عزیز ما خبر دارند نیست و من عادتا همه گی برد استند که در ماه خزان آیسته آیسته در افت خزان کل ارتباطی بین تابستان و زمستان بنان هوا سرد میشه و متاسفانه یک موسم بسیار مناسب برای امراض ویروسی طرق تنفسی که اگر هموطنان ما دقت نکنند بسیار به سادگی این ویروس ها داخل طرق سیستم تنفسی شده و همونطور از ریزش عادی گرفته تا امراض دیگه موسمی را متاسفانه مصاب میشن و از اون ناحیه متضرر میشن. بنابراین این فصل اینمی امراض است و هموطنان ما خیلی باید در قسمت صحت خود و بقایه صحت خود توجه بکنن، خصوصا حالا یک مشکل کلانی است که از طرف روز هوا نسبتا گرمتر می باشه ولی بعد از شام و شب بسیار سرد میشه. بنان باید متوجه هوای مناسب خانه که در روز زندگی میکنن و خواب میکنن باشه.
دکتر صاحب، طرق وقایه از بیماری هایی که شما یادآور شدین، زکام و ریزش و سرماخوردگی چیست و تداویش اگر لطفا بگوین؟ بسیار شایع است در افغانستان مردم مثلا شوربای گرم استفاده میکنن یا خود گرم نگاه میکنن یا فاصله میگیرن. در مورد اگر توضیحات بتن بفرمایید دکتر صاحب.
بهترین موضوع اولی است که پوشیدن لباس های گرم خصوصا برای اطفال کوچک وقتی که بیرون میبرین یا والدین بعد اوقات توجه نمی کنند وقتی که لباس میداشته باشن ولی برشن نمی پوشن. بنان باید لباس گرم داشته باشن، ضرور نیستی بسیار لباس تیوتا باشن ولی هر چیزی که دسترس دارن کوشش کنند که از لباس های گرم استفاده کنند. علاوه تن خوردن مایات گرم، از یک چای گرم عادی شروع این هر چیزی که به دسترس شان است و شکل مایه است گرم میباشد، شامل شوربا و آش بعض چیزهای دیگه بسیار مفید هستند و در قسمت وقایه از مریضی جلوگیری میکنند. علاوه تن وقتی که مصاب ریزش میشن از نقطه نظر تداوی یا سرماخوردگی کوشش کنن که تا حد امکان از دواهای غیر ضروری اجتناب بکنن. متاسفانه یک چیزی که بسیار خطرناک است بویی است که هموطنهای ما بسیار زود رو می آورند به استفاده از انتیبیوتیک ها یا ادویه ضد میکروب و متاسفانه این دیگه بعد در مدت فاجعه را بار آورده می کنند. بنابراین اول تو کوشش کنند که هیچ دوا نخورن هیچ و اگر دیدن که احساس سرماخوردگی و اینا دارن و یا سردردی دارن و درد و یاش قابل تحمل نیست در اون صورت باز از ادویه ضد تب و ضد درد با امو اندازه که لازم است استفاده بکنند. در غیر از اون نیاز به گرفتن دواهای غیر ضروری نیست.
تشکر دکتر صاحب. این امراض یا بیماری های موسمی بیشتر شایع می باشه میان اطفال یا کلان سالان و نسبت شیوعش بین زنان و مردان متفاوت است یا به یکسان است؟ معلومات شما چی میگه؟
شما میفهمید که امراض ویروسی معمولا تابع مقاومت بدن انسان هست. خداوند در وجود ما شما یک سیستم طبیعی معافیتی ایجاد کرده که این حیث یک سیستم دفاعی کار میده در مقابل تمام پدیده های بیرونی و مرضی. بنابراین مریضی های ویروسی معمولا تابع مقاومت است و چون متاسفانه اطفال خصوصا اطفال خردسن هنوز عمو فاکتورهای مقاومت بدنشان تکمیل نشده، بنابراین اینا بیشتر مصاب میشن نسبت به کاهلان و یکی هم خود دیگر نگاه کردن. و در تناسب بین زنان و مردان معمولا اگرچه اینطور یک رشیو یا نسبت بسیار دقیق نیست، همیشه متفاوت می باشد، ولی کسایی که بیرون از خانه کار میکنن اینا بیشتر مصاب میشن و این مرض نسبت به کسایی که در داخل خانه است.
وقتی که کسی مصاب شود چطور میتونه خود نگاه کنه و سبب سرایت به مردم دیگه نشه؟ مثلا یک نفر در یک دفتر کار میکنه، در یک جای کار میکنه، کار نره، خانه باشه یا در خانه تدابیر خاص گرفته شود یا در جای کار؟
بهترین گفتی از وقتی که مصاب ریزش امراض میشه، یکی خوب یاد داشته باشه که یک آفت ساری است، بنان بهتر است که دیگران را مصاب نکنه، یک مصاب شده. بنان در صورتی که امکان داشته باشه برای دو سه روزی که صحتش بهتر میشه در خانه بونه، در خانه هم کوشش کنه که در یک اتاق جداگانه باشد تا با دیگران زیاد به تماس نباشه و با دیگران سفایت نکنه. در اتاق خوابش اگر ممکن باشد، چون موقعی کشوری تو پیر است و شاید امکانی داشتن خانه‌های متعدد زیاد وجود نداشته باشه، اما اگر داشته باشه باید در اتاق جداگانه استراحت بکنه، مایات گرم در مجریان استفاده بکنه، سر وظیفه خود در صورت امکان نره. ولی اگر نیاز شد که باید بره، خوشبختانه به پول ارزان ماسکای تیبی و ماسکای حتی خانگی میتونه یک ماسک خودش جور بکنه و او را داشته باشه بپوشه، به خاطر که در وقت تنفس کردن و وقت سرفه کردن این ویروس ها را به دیگران انتقال نده. و حتی اگر هیچ ماسک هم نداشت، کوشش بکنه که وقت سرفه میکنه و عطسه میزنه توسط همی آرنج دست خود یا توسط پشت دست خود بینی و دهن خود بپوشه.
و از علائم آشکارش اگر از بیماری های زمستانی بگوین، تب است و درد مفاصل در وقت سرماخوردگی است و کدام علائم آشکاری دیگه میتونه باشه که مریض بفهمه که
معمولا در شروع یک احساس کسالت، باز یک اندازه تب، بعدن که کمی پیشرفته میشه سرخی چشم ها، آب ریزی بینی که ما شما برش به صورت عام ریزش میگه، و همچنان در حالات پیشرفته با درد مفاصل، درد عضلات، نارامی و بیخوابی، بعضی اوقات بندش بینی و ترخ تنفسی، بعضی اوقات گلو دردی و یکان وقت هم اگر ویروس عمیق‌تر میره و داخلش رو شامله، باز متاسفانه سرخه و یا همه جمله علائمش.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. یک اعلان میشنویم و بعد از او شماره های خود یک بار دیگر اعلان میکنیم که شنونده های عزیز تلفن کرده سهم بگیرن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکای دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شدم به حساب در کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شنوندگان عزیز، شما برنامه یا پروگرام هفتوار ساعت و سرمایه زندگی رو میشنوین، طوری که همکارم در آگهی اعلان کرد. میتونین به شماره 42022124601 زنگ بزنین از طریق واتساپ و در برنامه سهم بگیرین. شماره دیگه ماست 42022124501. دکتر صاحب راسخ با خود داریم، متخصص امراض داخله. دکتر صاحب، در این اواخر مسئولان صحی در افغانستان هشدار دادن از موج چهارم کرونا و گفته شد که با سرمای زمستان و خزان امکان داره این موج برگرده. شما چه علائمی را میبینین؟ چیز دیده شده که چون این موج شاید برگرده یا چطور؟
متاسفانه باید هموطنان عزیز ما بدانند که ساینس یا علم امروزی نشان میده که ویروس کرونا باقی خواهد ماند برای چندین سال و مثل امراض موسمی دیگه یا مثل غیر موسمی متاسفانه وقتاً فوقتاً این امراض زیاد خواهد شد و باز دوباره کم میشه. چنانچه شما شاهد هستین که حتی موج پنجم هم در کشور همسایه ما ایران در یه اواخر دیده شد و از اینکه انسان ها معمولا رفت آمد دارن بین سرحدات میرن و میاین به دلایل مختلف، بنان ویروس دوباره انتقال میکنه و میاین. تا جایی که من آمار دقیق ندارم، ولی تا جایی که از شکرونای تداوی مریضان کرونا کووید 19 شنیدیم، در یه اواخر فیصدی یا همون گراف تعداد مریضا رو به افزایش است و یک تا هفته گذشته گفتن که تقریبا از حالت چند هفته قبل در حدود 20% افزایش پیدا کرده. یه به این معنا است که با تاسف تعداد از واقعات بیشتر شده.
دکتر صاحب، یک چیز دیگه که در ذهن میگرده او ایست که کرونا تقریبا یک سال پیش آغاز شده، در افغانستان موج اول دو و سیومش بوده، مردم بسیار تدارزاد مردم مبتلا شدن و معافیت طبیعی حاصل کردن و همچنین واکسین هم بوده. گردش و بازآمدن موج به چه معناست؟ و همچنین گفته میشه که موج بعدی که میایه یا توقعش میره شاید چندان قوی نباشه مثل موجهای اول و دو و سه.
متاسفانه خواص ویروس ها که خداوند متعال اینا را خلق کرده طوریست که وقتاً فوقتاً از نظر ژنتیکی خود تغییر میتن که ایره به نام میوتیشن یاد میکنم. یعنی امو ویروسی که بدن ما شناخته بود دیگه ویروس به او قواره نیست، به او شکل ژنتیک نیست و یک اندازه تغییر کرد. به همین دلیل هم است که امواج بعدی میای. اگر شما شده باشین در ویروسی کرونا میگفتن که نوع الفا و بیتا و دلتا و گاما و سیرخمی نامای مختلفی که از سرش میمانند، به این معنی که ان نویتش فرق میکنه و البته همو ویروس میباشه با یک کمی تغییرات. بدون شک گپ شما کاملا دقیق است که مسابیت تعداد زیاد باعث میشه که یک نوع مقاومت یا در برابرش به وجود بیه و همچنان هدف از واکسین هم اینه نیست. واکسین هم در حقیقت دیگه چیز نیست، ما را با یک نوع از مشابه ویروس مواجه میسازه تا بدن ما در مقابل از او مواد مقاومتی یا انتیبادی خود بسازن تا آماده باشن. بناهن از اینکه ما هم امیدوار هستیم از در تخنیکی تفکر میکنیم که از اینکه تعداد زیادی هم وطنان ما مصاب شدن در امواج گذشته و همچنان خوشبختانه یک تعداد کم، اگرچه تعداد کم است، متاسفانه هنوز هم استفاده واکسین تا طوری که باید و شاید باشه متنان ما نمی کنند. اگر ما کوشش بیشتر واکسین داشته باشیم، موجای بعدی انشاءالله که بسیار قوی نخواهد.
دکتر صاحب، اگر کس با کرونا مبتلا شده باشه و باز برای مرتبه دوم مبتلا میشه، چقدر او را زیر تاثیر میگیره؟ میگن که مرتبه دوم چندان قوی نمی باشه چون بدن انسان معافیت داشته می باشه و همچنین واکسین هم میتونه قوت ویروس را ضعیف بسازه. در اروپا حال شروع شده، در اروپا هم مردم نگران هستند، با اینکه 80% یا در بعضی کشورها 90% مردم واکسین شدن، بازم نگران هستند از برگشت موج جدید کرونا با فرار رسیدن خزان و زمستان.
متاسفانه آنتی‌بادی که در مقابل از این مرض تولید میشه هنوز هم زیر تحقیقات است و بسیار شاید طولانی مدت نباشه. اما خاطر شاید شما شنیده باشین که در امریکا و در اروپا در بعضی کشورها یک دوز تقویتی یا به نام بوستر دوز واکسین تطبیق میکنن تا که بدن دیگه هم تنبیه شه و در مقابل از به اصطلاح آنتی‌بادی بسازه. و از این خاطر هم است که مثلا واکسین دوامدار تطبیق میکنن. قبلا میگفتن که دو دوز شما واکسین بگیرین که کفایت میکنه، حالا میگن نه، یک دوز تقویتی یا بوستر هم بگیرین. و از اینکه ویروس کرونا یک ویروس جدیدی است و تازه شناخته شده، بعضی از خواصایش هنوز هم زیر تحقیقات است، ولی خوب اینه میاد که وطنهای ما کوشش کنند در صورتی که واکسین در محلاتشان که علی خوشبختانه در تمام افغانستان موجود است و واکسین هم رایگان است خوشبختانه، فقط اینا همه قدر زحمت بکشن که برن و خود واکسین بکنن تا که مقاومت بدنشان بیشتر شد. و اگر موجی هم بیایه، بیوسی هم بیایه، انشالله که اول سطحی تیر خواهد شد، شدید نخواهد شد و برد اینا آسانتر تیر خواهد شد نسبت به دیگر.
دکتر صاحب محترم، شما خودتان تداوی کردین کدام مریض کرونا را پیشتان آمده کسی؟
والا معلوم دار در موجه مختلف هم دارم.
چطور تشخیص دادین که با کرونا مبتلا بوده و خودت چطور نگاه کردین؟
ما خود کوشش میکردیم که همیشه خود ما شخصا، اگرچه با تاسف که مریض هم شدیم و یک دوره مریضی هم داشتیم، ولی زیاد کوشش میکردیم که همیشه وقایع از بسیار ساده است دیگر. استفاده از ماسک، به خاطر که ما که مریضا ما واجب بودیم باید دار ماسک استفاده میکنیم، شستن متواتر دستا با آب و صابون و یا هم با مای هندرب انتیسیپتیک یا مواد ضد عفونی کننده، به خاطر که ویروس یا تنفس میشه و یا توسط دستای ملوث برای انسان انتقال میکنه. یعنی دو طریقه دار. و همچنان مراعات کردن فاصله، به خاطر که ویروس نمیتونه تو پرتاب شود در فاصله بسیار زیاد، فاصله 1.5 متر یا 2 متر یا بعد وقت حتی 1 متر کفایت میکنه که ویروس به شخص دیگه سرایت نکنه. این همین دو سه گفت بسیار عمده در وقایع از این نقش.
تشکر دکتر صاحب، از خود گفتین. اگر من از خود بگویم، من نمیفهمم که مرا گرفته یا نی، اما دو سه نفر از همکارایم در جای کار که دوربر ما بودن اونا را گرفتن و شکر خدا صحت یاب شدن. باز من رفتم خدا واکسین کردم، از واکسینی که یک دفعه گرفته میشه جانسن اند جانسن، و تا بالا فضل خدا چیز را ندیدیم. ببینیم که در آینده چی میشه. تشکر دکتر صاحب. به شنوندگان عزیز برنامه یک بار دیگر شماره های برنامه را اعلان میکنیم. میتونن از طریق واتساپ تماس بگیرن 420-22-11-2-4601. شماره دیگه ماست 420-22-11-2-4501. میتونن از طریق واتساپ تماس بگیرن به آسانی و در برنامه اشتراک کنن. دکتر، شنونده عزیز روی خط است، همکار تکنیکی میگه. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایین.
شرامدین به پراسه می تماس می ولد.
شرامد خان بفرمایین، خوش آمدین به برنامه.
دادا دکترانو پا تیر ساعت که ویلا چه مول ماشینون لرو داسی و آسی دهی ماشینو نلرو، مقصد دیر مفلسوی نو داد ورزی چی زده تبینم پا دقا شهر کم پا نوبت دا نپر نبانی زاییر جی دو داری و تا دریسه و تا لورسه و دنخصی پیسی گواری دا نو مایک سکی دا مایک سکی دا
چون خدمت میکنن کار میکنن باید ماش بگیرن. خوب است نظر شما شنیده شد، حتما دکتر صاحب بر شما پاسخ دارن. گزارش های قبل از این نشر شده بود میگن که سیستم خدمات صحی افغانستان با علت کمبود منابع بشری و مالی زیر فشار قرار داره. دکتر صاحب راسخ به شنونده عزیزی که از فرات تماس گرفتن شیرمت خان گفتن که دکتر صاحب ها مصروف هستن و فیس خودم میگیرن.
دورورت سلامونه اونی که هیلی شیرمت خان البته مون کله چوایو دا پر صحی پرسونل پر که یواز دکتران شامل ندی، پدې کې نرسان، پدې کې قابلې، پدې کې واکسیناتوران، پدې کې کارګران، پدې کې ټول صحی پرسونل شامل ده چې دا ټول معاینه خانه نه لري. دا یو او بل د افغانستان ملکي خدماتو قانون هم دغه ده چې یو سړی چېرته کار کوي نو دولت مکلف ده چې هغه ته کوم قرارداد څه کړی، څو ګرانه معاش یې ورته ویلي دي، څو پیسې ورته ویلي. دا یو دولت ده، یو حکومت ده. داسې نه کېږي چې راسې د دروازې شاته وګوري که پنځه نفره معاش درکړي او که نه اوسي در.
و راجع به گزارش هایی که در اخیر گفتن که سیستم خدمات سی افغانستان به علت کمبود منابع بشری و مالی زیر فشار است و شاید به فروپاشی روبرو شود، دکتر صاحب راسخ نظر شما چیست؟
شما می فهمین که خدمات سی اولیه در افغانستان و حتی تا وسط شدخانه ها هم متاسفانه به نظر مشکلات اقتصادی افغانستان نه تنها در حکومت سی در حکومت های قبلی هم کاملا حمایت مالی نیاز داشته یا دنیا برای کمک ها میکرد. بنان معلوم دار گفت است که وقتی کمک ها چون بودجه خود داخلی افغانستان رو حد نیست که خدمات صحی رایگان برای مردم عرضه بکنه، بنان همیش بانک جهانی و دیگر دونرا و تبدیل کننده ها کمک میکردن برای افغانستان. متاسفانه بعد از اینکه تحولات اخیر آمد، اونا به نظر ملحوظات سیاسی که پیش خودشان است و حکومت است و ما در او برای نمیخواییم تبصیره بکنم یا تبصیره داشته باشم، ولی اونا کمک های خود قطع کردن که از دید ما این کار درست به خاطر نیست که کمک ها برای مردم است، نه برای حکومت ها. کمک ها برای خانم ها است، اطفال است، مریض ها است یاد و واقعا این زیر فشار قرار گرفت که خوشبختانه اگر شما خبر شده باشین در این اواخر به شکل معقدی از پول کمک های عاجل ملل متحد این برنامه از طریق یونیسف و در دیچو که دو نهاد در اینجا هستن معقدا تمویل میشه که از فروپاشی از این سیستم جلو میشه.
تشکر دکتر صاحب راسخ. یک موضوع دیگر که میخواستیم در برنامه بهش تماس بگیریم کیفیت دواست. آیا دوا هم در داخل افغانستان ساخته میشه یا نه، یا کیفیتش اگه ساخته میشه کیفیتش چطور است و بیشترین ادویه در افغانستان از کجا وارد میشه، از کشورهای همسایه یا اروپا یا جای دیگه؟
متاسفانه ما تولید دوا را ساخت دوا را در کشور خود بسیار کم داریم. شاید بسیار یک چند قلم محدود دوا اضافه تر از 20-25 قلم نشه توسط شرکت های خصوصی دواسازی ساخته میشه. البته الحمدلله تا جایی که ما مصرف کردیم استفاده کردیم چیش خوب است و کیفیتش خوب است، ولی متاسفانه اقلامش محدود است. دیگه شما میفهمید که دولت روز به روز پیشرفته میشه و این سکتور دوایی هم یک دوایی بسیار بحث کلان است. اقلام دوایی متعدد وجود داره و اکثر دوای ما شما از هندوستان، از پاکستان و از چین به افغانستان وارد میشه. در بعض موارد بسیار نادر از طریق کمک های بهلی اگران دواها از اروپا هم میاید. در غیر از اون ما با بازارهای اروپا دسترسی نداریم و اگر شما با بازارهای دوایی افغانستان برین اکثر دوا از پاکستان، چین، هندوستان، بعض اوقات از کشورهای طرف شمال مثل ازبکستان و اینا اگر تا در ترکیه دوا به افغانستان میاید، بعضش به شکل قانونی و متاسفانه بعضش به شکل قاچاق داخل افغانستان.
دکتر صاحب تفاوت در کیفیتش چطور است بین دوایی که از اروپا میایه یا دوایی که از پاکستان یا هند میایه؟ هند هم دوای خوب میسازه، پاکستان هم یک صنعت وسیع دواسازی داره. مثلا اگه بگویم هند با اکثر کشورهای جهان واکسین کرونا صادر میکنه، میخواستم مشخصا بفهمیم که تفاوت کیفیت چقدر است بین ادویه‌ای که در اروپا ساخته میشه و ادویه‌ای که در کشورهای همسایه تهیه میشه.
کیفیت مستقیما متناسب است با موادی که استفاده میشه. شما میفهمید که در اروپا یک تعداد استانداردهای اخلاقی خیلی بلند است و اونها هیچ وقت نمیفهمند چیزی به کیفیت بسازند، تا جایی که ما شنیدیم. البته از تمام مسائل اروپا خبر ندارم، ولی تا جایی که شنیدیم اونها اخلاقا هیچ وقت یک دوای اروپایی یک دوای خراب نمیسازند. با تأسف که همونطوره که کشور ما دیگه مصیبت ها را هم دارم، خاطر قسمت تجارت هم مشکلات دارم. تجار دوایی ما بعد اوقات میره و بسار البته کلگی کار نمی کنه، یک تعداد میرن و برش میگن که یعنی دوارا به نام و پاکت این تو بساز، ولی محتویاتش بسار ناچیز پرت و کم پرت، مثلا نیوازی 500 میلی گرام 50 میلی گرام 20 میلی گرام پرت، و این مشکل ما است، مشکل اخلاقی تجار افغانی است و این مشکل اخلاقی او کمپنی کشورهای همسایه است. متاسفانه که طوری یک ظلم است بالای مردم متقبل میشه. بنابراین این طور نیست که کلش دوای بسیار خوبی پاکستانی هم در بازار وجود داره، دوای بسیار خوبی با کیفیت هندی هم وجود داره که حتی شاید معادل رمو کیفیت اروپا باشه و معمولا قیمتهایش هم نسبت به اونجا شاید ارزان تر باشه، من فکر میکنم، ولی متاسفانه دوای قاچاقی خراب هم وارد کشور میشه.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب راسخ، یک وقت دیاد ما هست که در کابل نمایندگی شرکت های بزرگ دواسازی اروپایی بود، مثلا شرکت بایر در پلچرخی یک نمایندگی داشت، تولیدات داشت، و شرکت دیگه بود به نام هوخست، به خیلی مگه فراموش نکرده باشم، اونا ولی جرمنی بود، به خیلی مردوش جرمنی است. اینا حالا دیگه نمایندگیشان نیستن در کابل در افغانستان یا هستن؟
ولی ما سر تصادف اون روز میرفتم جلال آباد، طرف جلال آباد، و البته در رخصتی، و دیدم که ما طرف نزدیک پلچرخی که شما میرین یک لوحه را دیدم، یک نشان دیدم از کمپنی بوخست.
اونو مو بود
تکه تکه شده بود و صرف یک نشانش باقی مانده و اونا نیستن متاسفانه. همونطوری که ما یک ملت با تأسف از نظر تالی بسیار به تالی هستیم، هر چیز ما دیگه مرحله آغاز میشه و بازی وزی کجور شد و خراب میشه. نه متاسفانه کمپنی بایر و کمپنی هوخت در افغانستان تولید ندار
و در 20 سال گذشته هم تلاش جدی صورت نگرفته که صنعت دواسازی در افغانستان احیا شود.
والا یک دو سه نفر تاجرها یا شاید بیشتر تاجرها ما کوشش کردن، یک دو سه کمپنی خوبی هم میاله در کابل است و در هرات است و در بعضی ولایات در هرات و در کندهار هم مثلا است، اینا تولید میکنن، ولی ما برتون گفتم که تولیدشان به خاطر محدود است، یکی باید اینا مواد خام از بیرون بیارن که این برشان قیمت تمام میشه. بعضی وقت در افغانستان سهولت های برق و دیگه برای تجار نیست، سبسایدی ها نیست. دوم ما پیشتر برتون گفتم که مثلا دوای قاچاقی میاد که ارزان‌تر تمام میشه، بنابراین تجار ما که تزور رقابت کرده نمیتونه. گپایی هست که از دید تجارتی مشکلاتی هست که در شاید و همچنان ناامنی هایی که در افغانستان و تحولاتی هست، تجار دل خوش نمیکنه که در اینجا برای طرف خودت سرم.
تشکر دکتر صاحب. یک آگهی را میشنویم و به تعقیب از او ما یک بار دیگه شماره های تماس اعلان میکنم، برمیگردیم به برنامه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان عزیز، شما می توانید روی شماره هایی که من آل اعلان می کنم تماس بگیرین و در برنامه صحت و زندگی اشتراک کنین. 4-2-0-2-2-11-2-4-0 میبخشین 4-6-0-1. شماره را یک بار دیگه تکرار میکنم 4-2-0-2-2 1124601. شماره دیگه ماست 4202-1124501. دکتر صاحب احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله مهمان برنامه هستند. شما میتونین که سوالای خود مطرح بسازین. دکتر صاحب عموما در فصل سرماخوردگی یا در فصل خزان و زمستان کدام دواها رو شما تجویز میکنین برای سرماخوردگی، زکام و ریزش و از این قبیل بیماری ها؟ آنتی بایوتیک؟
معمولا نه. من خود یک چیز با شما میگم که تمام شنونده های ما باید بشنوند و دیده بشنوند. شما شاید خودتان بیشتر در اروپا و یاد دیده باشین که آنتی بایوتیک باید صرفاً در موارد نگاه شود که واقعا ضرورت است. اگر ما آنتی بایوتیک استفاده میکنیم این به این معناست که در یک جایی که بسیار به سادگی میتونه دشمن شکست بده ما در اونجا از تانک و توپ و طیاره استفاده کنیم و منابع فضاییم. ولی چیزی که خصوصا خطرناک است که مقاومت در مقابل آنتی قبول می پس هم باز وقتی که واقعا آنتی بیوتیک ضرورت است و باز اون آنتی بیوتیک تاثیر خود نمی کنه و ما شما مجبور هستیم یا آنتی بیوتیک نو برای خود جور کنیم یا بسیار قیمت های اضافه آنتی بیوتیک. از تمام دکتر صاحبا خواهش میکنم، از تمام مسلکای ما خواهش میکنم، از تمام دواخانه‌دارهای محترم که دوا میفروشن که لطفا از استفاده بیرویه آنتی بیوتیک که یک فاجعه را برای یک نسل بار میره استفاده نکنن. صرف طبیب یا دکتری که در مواردی که سینه و بغل شدید برای طفلا باشه، سینه و بغل شدید برای کلانا باشه و همون دکتر معالج که اینا پیششان رفته لازم میبینه که آنتی بیوتیک بتن استفاده کنن. در غیر دو ساعت در این گفت اینمیست یک بندش بینی، یک کمک تب، ناراحتی و اینا حتی با مدواهای ساده خانگی میتونه که خوب شوه.
کدام دواهای ساده خانگی دکتر سه؟
مثلا طور مثال ما شما غذا پخته میکنیم، مثلا به خانه ها رواج است به صورت که تو مریض میشه آش میکنن، به صورت شوربا میکنن، انتجافات اینا بسیار خوب است. یک مقدار ویکس بگیرن، ویکس ما شما داریم در ملم ویکس در بازار فروخته میشه، یک مقدار از او ویکس بگیرن در داخل آب جوش کردن و از سر خود یک کمپل یا یک چیزی بگیرن، یک روجهی و بخار از دور تنفس بگیرن، بسیار فایده میکنن، طرق تنفسیش باز میکنن، پاک میکنن. اگر احیانا بسیار بندش طرق تنفسی داشتن باز او صورت میتونن از یکان شربت های زدی سرفه و یکان شربت های باز کننده طرق تنفسی که در بازار به نام های مختلف پیدا میشه استفاده کنن بگیرن. اگر تب زیاد داشتن، سردرد زیاد داشتن، از یکان اسیتامینوفن، پاراسیتامول و عدد دواها استفاده کنن. فقط اینا عرضی است برای چند روز همون دردشان رو دوا کنن، ولی آنتی بیوتیک در آخرین مرحله و هم وقتی که دکتر لازم نیست.
و یه چیزی که مثلا آسپرین میگن اینا چقدر مفید است؟ در وقت ما آسپرین بایر میگفتن. ای از کدام نوع ادویه است؟
یک دوای ضد درد و ضد تب است. فقط یک چیز دوستا متوجه باشن که برای طفلایی که سنشان از 12 سال خورد است آسپرین دادن نمیشه. آسپرین باز برای کلانای هیچ فرقی نمیکنه، بخورن برای طفلکان نتن که در حالات بعد اوقات ویروسی باز آسپرین یک اختلاط یک مشکل نادر کم است، ولی بعض اوقات انسان را پیدا میکنه. از او خاطر در او صورت برای طفلکا اسید امینوفین و یا هم پاراسیتامول استفاده کنن و برای کلانا باز آسپرین هم اگر بگیرن فرقی.
دکتر صاحب ما در برخی مواقف برخورد دیده، مثلا در یک مجلس وقتی که غذا خورده میشه یک نفر چای میرن باز از جیب خود دوا میکشه چون مریض میباشه، کسی که در پلوش نشسته میگه این دوا برای چیست؟ میگه من کمک جان درد هستم یا درد مفاصل دارم میخورم. باز کسی که پلوش نشسته دوستش هست یا شناختهش هست میگه یکی برای مام بده که والا مام جانم درد میکنه. این قسم عادت از نظر شما چطور است؟
بسیار غلط است. من یک فرمول عمومی به شما میگم به همگی دور ما به دوران تحصیل هم خواهدیم، اونا میگن که هر دوا زهر است و زهر صرف به صورت ضرورتش، هر دوا زهر. از خاطر دوا را به دید زهر ببینه و هیچ وقت کس حاضر نیست که بیغمت و بیپروا زهر از دانه خود برده. دوم که امکان داره مریضی از یک شخص با شخص دیگه کاملا متفاوت می باشه، وجود از شخص با شخص دیگه متفاوت می باشه. حتی خداوند دو برادر با دو وجود مختلف خلق کرده در عین خانواده، از او خاطر امکان نداره که مریضی از او به او. اگر موارد باشه که واقعا این آدم سردرد است و او طرف بفهمد که اینی پاراستامول است و پاراستامول بر سردردی است، در او موارد پروا نمیکنه. ولی اگر ناخره بگه که از دوای جیب تمام به دفاع بخورم، خیلی خطرناک است و بعض وقت میتونه که عوارض بسیار جدی را باشه.
دکتر صاحب، در اروپا و در کشورهای دیگه هم شاید معمول باشه وقتی که یک نفر داخل دواخانه میشه دو بخش داره. یک بخشش ایست که از تو نسخه میخواین و طبق همون نسخه تو را دوا میتن و اگر نسخه نداشته باشی دوا را نمیتنید. یک قسم دیگه ایش هست که اگر نسخه هم نداشته باشی و کدام دوا را میخوای یا نامش را داشته باشی و برت میته. در افغانستان چطور است در اکثر دوافروشی ها و دواخانه ها؟ آیا چنین معمول است یا نه؟
در دنیا شما وقتی که میرین یک بخش میدیسن است به نام over the counter medicine، یعنی دوایی که میتونه بدون نسخه هم بده برای یک کس. اون اقلام بسیار محدود است و بسیار کم است. غیر از شما در اروپا دیدین، ما هم دیدین، اکثر دوستایی که بوده ای سال ها رفتن، شما اگر 10 دواخانه اروپا را برین دوا را به زندگی برتن نمیده تا که شما نسخه از دکتر نداشته باشه. و همین پرسکریپشن یا نسخه هم به همین خاطر است که اینی آدم اجازه داره که اینی دوا را بگیره. و متاسفانه در افغانستان کلتور، نه تنها در افغانستان، در بعض کشورهای همسایه و در بعض کشورهای فقیر دنیا هم رواج است که سر میگن برو از فیس دکتر که ماف میشیم و دواخانه والا هم هر چیزی که بخواه، حتی بگوی دوای قلبی برم بسی برش میتن. و این بسیار فرهنگی خراب است که باید اصلاح.
و چقدر میتونه خطرناک باشه چنین روش که دادن دوا برای کسی که متقاضیش است بدون نسخه داده شوه؟ امکان داره سبب تلف شوه، سبب مرگ و میر شوه؟ امکان داره؟
طور مثال شما برای کنترل فشار بلند خون بیشتر از یا در حدود شاید 10-90 دوا وجود داره که هر کدامش نظر با وضعیت و تشخیص مریضی فرق داره. بنابراین اگر شما برای یک کسی که فشار بلند خون داره یک دوای بتین، لازم ببینین که فشار از او به تدریج کم شود. ولی شما یک تصادف از دواخانه یک دوای بگیرین که فشارش بسیار به سرعت سقوط بکنه، یک امکان داره که اول لحظه سبب مرگ بشه. بنابراین مثلا یا مثلا بگوین دوای قلبی که قلب دیسه یک کار نمیکنه، یک دوا برش بتین که شاید سبب توقف قلب شود، سبب بسیار آرزه های. یا مثلا یک کسی رو ببین ما تکلیف شکر دارم، یک دم دوای شکر برش بتین که او را به حالت به نام هایپوگلایسیمی میگه که شکر بیشی به پایان میرسه و از باعث نبود قند خون امول از زخم میکنه و حتی به کوما میرسنن. عوارض بسیار خطرناک داره.
و همچنین در بعض موارد دیده شده که مردم غیر متخصص مثلا فشار مردم میبینن یا ضربان قلب میخواین معاینه کنن و باز برای طرف مقابل اطمینان میتونن که تو خوب هستی، جان جور است. چون این روش ها چقدر میتونه بیکیفیت و خطرناک باشه؟
بعض موارد اگر مثلا نگران فشار خون خود است و جانب مقابل ولو طرف مقابلش همین توانایی مسلکی را دارد، ولو دکتر هم نباشد که یک استفاده درستی علیه فشار بخواه و فشارش را چک کنه و برشید بینام بتا، نیفی خوب است اگری شود. بعد اوقات حالی اکثر نموز شده که یک بوضوی باسواد خانواده در این مورد ترین یا تربیه میشه که چطور فشار ببینه، چطور حالت نبزش ببینه یا خواه. ولی اگر و آدم مسلکی نباشه و یک فشار بلند پایین گذارش بتا یا پایین بلند یا ضربان قلب نخواهمه که تکان قلبی است، بی‌نظمی قلبی است یا یک ضربان نرمال است، باز بعضی اوقات میتونه او شخص یا اطمینان کاذب و غلط بده و یا هم برعکس بسیار بترسانش که خطرناک است و باعث مشکل است.
و چه کردن درجه حرارت که آسان است، او امکان داره همگی بتونه یا او هم محدودیت های داره؟
طبیعه پس که همون ترمامتر یا حرارت سنج نظر به نوش چی گونه در کدام قسمت بدن مانده شود، چی گونه مانده شود، او هم یک کمکی رهنمایی نیاز داره که او شخص پیش از استفاده باید یا امور عمود یا موارا را سنج بخونه اگر خانده میتونه یا یک کسی مسلکی او را تربیت.
چون اکثر بیماری های خزان و موسم زمستان توأم با ارتفاع درجه حرارت می باشه، خوب است که مردم خودشان یا کسی که متخصص باشه او را چک کنن. دکتر صاحب راسخ یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، شما برنامه هفتوار صحت و سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله لطف کردن مهمان برنامه هستند. شما می توانید روی این شماره ها تماس گرفته در برنامه اشتراک کنین. 420-2211-2461 شماره دیگه ماست 420-2211-2451. دکتر صاحب تشکر از اشتراک شما به برنامه. من فکر میکنم که بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و نامیبیا جریان داره. اکثر شنوندگان ما مصروف دیدن بازی هستند. باز هم به بعضشان تماس گرفتن و چون تماس از طریق دور است به آسانی قایم نمیشه. دکتر صاحب، از نظر شما در فصل زمستان کدام خوراک ها باید بیشتر استفاده شود تا بدن سالم بمانه و در مقابل بیماری های ویروسی که قسمی که شما فرمودین اکثر شایع میشه در سرما و پایین آمدن درجه حرارت انتشار پیدا میکنه، کدام غذاها بسیار مفیدتر است در زمستان و خزان؟ بفرمایید.
این است که یک تغذیه متوازن باشه، یک بیلانس دایت باشه. بدون شک والا رداشت عواید خانواده ها خصوصا ترسی خانواده یا آخر کشکم تیزاده زیاده از مثلان ما فقیر هستن و نمیتونن بعد اصطافی مواد غذایی بر خانواده اصطافت بخصوص تایم بکنن. باز هم هر غذایی به صورت عموم میگم، هر غذایی که در دسترسشان هست و هر غذایی که بتونه کالوری کافی انرژی رک برای اطفال و کاهلا و کلانان اگر بسیارشان تهیه بکنن به زمستان مفید است. ولی از یک چیز خودداری بکنن، و نوشیدن مایعات بسیار سرد که بسیار زیاد سرد باشه و از او خصوصا یک چیزی عمومی که استفادهش متاسفانه در کشور ما بسیار زیاد شده، انواع نوشابه های گازدار بسیار عملو از شکر و شیرنی و همچنان به نام انرژی های مختلف انرژی و انرژی که اعلانات اکثرا سبب شده که مردم به این باور کنند که واقعا این چیزای خوب است و متاسفانه و اکثرا مزرتا.
مثلا نوشیدن بیشتر از حد کوکاکولا، مشروبات مانند کوکاکولا، پیپسی، فانتا و این چیزها میتونه مضر باشه وقتی که بسیار سرد باشن. همیتو؟
هر چیز از مزر است. یکی خونه سرد نوشیده میشه فرمفرد، یکی دومی که بسیار از اندازه زیاد قند و مواد غیر ضروری دارن. شما حتی شاید شنیده باشین و دیده باشین که در آمریکا، در اروپا، در جای که یک اندازه مردم بیشتر میخوان، حتی در مکاتب و اینا و یا مصارف مصرف از این نوشابهات این منع است. هیچ اجازه نیست که یک شاگرد مکتب در کانتین از این داشته باشد. اما در کشور ما بسیار بیرویه مثلا شکل آدم و فقر معلوماتی و فقر فرهنگی ما دارید.
دکتر صاحب محترم، غذاهای سنتی است که در زمستان بیشتر استفاده میشه، خصوصا در مناطق سرد و جایی که برف میباره. مثلا ما چیزی داریم به نام اوماچ و چیزی داریم به نام آش که میتونه بسیار مفید باشه. غذاهای دیگه هم هست که امکان داره در زمستان بیشتر مفید باشه برای صحت.
والا طب اوماچ و آش و به می ترتیب بعضی خانم ها از آرد یا چی جور میکنن به نام لیتی جور میکنن، بسیار یک چیز خوب است، انرژی میتونه گرم میباشه. همچنان در بعض مناطق مرکزی افغانستان ما در مناطق سرد افغانستان رواج است که نظر به توان خود این مقدار گوشت بر زمستان نگاه می کنند تا باسکتی برنج یا گوشت قاب که مرا متاسفانه بگویم به خوشبختانه بسیار خوش نامه شخص خود
گوشت لاندی را گوشت لاندی را گفتین دکتر صاحب گوشت لاندی را گفتین دکتر صاحب
بسیار خوش
یعنی شوربای گوشت لاندی و همچنین شورباهای اوماچ و از این غذاهای سنتی میتونه بسیار مفید باشه در زمستان.
خب خلاصه به خاطر اینکه دو فایده داره، یک انرژی کافی تولید میکنه تا ما شما در هوای سرد به انرژی بیشتر ضرورت داریم که حرارت در بدن ما تولید شه و از طرف دیگه هم مقاومت بدن بلند میبره که در مقابله باید داشته باشین که کلانترین مبارزه را در مقابل امراض مقاومت وجود خود انسان می بنامو باید همیشه تقویت بشه.
و دکتر صاحب در سرما جسم احساس یعنی جسم خودش میخواد که راحت باشه، مثلا بیشتر تمایل به استراحت داره یا باز هم میتونن نشاط خود که در گرما داشته باشه رو حفظ کنه؟ بیشتر تمایل به چیست؟ مثلا اگر برخی حیوانات ببینیم در زمستان به خواب میرن به شش ماه، یعنی مرحله سکونشان میباشه، انسان از اونها چقدر فرق داره؟
والا انسان خوشبختانه مخلوق باشعور و پویا است، کوشش میکنه که در همه شرایط بسازه و باشه و کار کنه و بیرون بره، ولی طبیعتا پس هوای سرد باعث میشه که انسان خوش داره اکثرا در داخل خانه باشه، ولی باز هم انسان دیگه اگر آلو سالای قدیمی که در افغانستان مردم سه ماه قرار به خانه های خود میشدن از نظر اقلیم آلو تو اقلیم است و از نظر زندگی و تر نیسان خوشبختانه در تمام فصل‌های سال مردم کوشش میکنه.
تشکر. تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز روی خط هستن، دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین؟ بله،
ولایت لوگر، از محبس لوگر هستیم.
از محبس، از داخل محبس تماس گرفتین، نامتان؟
از داخل، نام به خاطر ازی که جنجال جور میشه اینجا به خاطر 10 کیلو شیشه در دبی داده، نپ 10 کیلو شیشه در دبی داده، اوره بوره داده، 5 کیلو شیشه است، 5 کیلوش بوره است، به خاطر از یک زورواک است، یک چی نپر
است، مرمدی
کده خودش در طالبا.
شما به برنامه
کلان نپر است،
شما به برنامه صحت زنگ زدین، تماس گرفتین، اگر کدام مشکل صحی دارین در داخل محبس میتونین برای ما بگوین و دکتر صاحب براتون مشوره میده. بفرمایین. خودتان صحتتان خوب است؟ مشکل صحی ندارین؟ بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد، با ما از لوگر تماس گرفته بودن. دکتر صاحب، اگرچه شنونده عزیز تماس گرفتن از محبس و موضوعی که مطرح ساختن در برنامه، موضوع برنامه نیست، در افغانستان در محابس و زندانها وضعیت صحی زندانیان چطور است از نظر شما؟
اگر چه لله الحمد ما خودم از نزدیک ندیدیم داخل زندان ها را در یه آخر یا در چند سال گذشته، ولی حدس ما این است که وقتی که ما یک کشور فقیر هستیم پس در همه جای مشکلات خواهد داشتیم، خصوصا مشکل جای در زندان ها که بسیار با هم نزدیک، در این جای خود تعداد زیادی زندانی ها می باشه، از جانب هم امکانات غذایی برای زنها، امکانات بهداشتی. باز هم تکرار میکنم که من خودم در یه آخر یا در یک سی سال گذشته از نزدیک ندیدم، ولی حدس میزنم که اوقدر خوب نه،
چون یک مشکل در زندان ها و در محابس تراکم نفوس است و تا جایی که ما معلومات داشتیم در سالهای اخیر هر زندان یا هر توقیف خانه دکتر داشتن و مریضا را برش می رسیدن. حالا شاید فکر کنم که با آمدن حکومت جدید شاید اکثر زندانیا تخلیه شده باشن و باز هم شاید تدابیر خاص گرفته شده باشه. دکتر صاحب، از اینکه در برنامه سهم گرفتین یک جهان ممنون از شما. و از شنونده های عزیزی هم که تماس گرفتن در برنامه اشتراک کردن، از اونا هم تشکر میکنیم. دکتر صاحب احمد ولی راسخ، متخصص امراض داخله، لطف داشتن مهمان برنامه بودن. دوستان عزیز، این برنامه صحت و سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 هفت صبح تا هفت شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.